اونچه که در این خطبه به اون خواهم پرداخت نگاهی به درس‌های اخلاقی عاشورا هست. سؤالی در اینجا وجود دارد که چطور شد که اکثریت جامعه اسلامی در برابر سید و سالار شهیدان یا مقابله و معاندت کرد، قیام علیه امام حسین کردند، یا اینکه ساکت و غافل بودند؟ چه علل و عوامل اخلاقی باعث این شد که سید و سرور عالم و شهدای عالم و سبط پیامبر خدا در فاصله کوتاهی با عصر بعثت با اون وضع بسیار رقت برانگیز به شهادت برسه و یک حادثه‌ای پدید بیاد که در تاریخ مانند آن یا نیست یا بسیار نادر است و اون شرایط امام را به یک قیام بزرگ و آفرینش یک حماسه بزرگ دعوت کرد. چه شرایط اخلاقی و روحی و اعتقادی در جامعه اسلامی پیدا شد که این اتفاق رخ داد؟ چون همینطور که انسان یک کمی دقت بکنه خیلی بعید میدونه سبط پیامبر، شخصیتی که در دامن پیامبر بزرگ شده و از هر جهت مورد عنایت و تکریم پیغمبر اکرم بوده، در زندگی روشن او یک نقطه تاریکی نیست، همه به عظمت او، علم او، فضائل او، کمالات او اعتراف دارن. کار به جایی رسیده که اکثریت جامعه اسلامی ساکت، غافل یا در مقابل اون حضرت قرار گرفتند. این خیلی سؤال مهمی است. پاسخ به این سؤال هم برای امروز مفیده، یعنی اگر ما عمق مسئله را در بیاریم که به چه دلایلی جامعه اسلامی، شهرهای بزرگ، مدینه، مکه، کوفه، شام، بصره، این شهرهای بزرگ و مناطق مهم جهان اسلام یا مقابل امام حسین قرار گرفتند یا اینکه ساکت و غافل بودند، این جمعیت بزرگ اسلامی، این مناطق عظیمی که در اون زمان بود که حالا محورهاش همین شهرهای بزرگ مکه و مدینه و شام و بصره و کوفه و اینها، شهرهای مهم مناطق مرکزی عالم اسلامه. البته اسلام گسترش پیدا کرده بود به سمت ایران، به سمت اروپا، به سمت آفریقا پیشرفت کرده بود اسلام. اونها هم همینطور بود، هم در شهرهای مهم و مناطق مرکزی عالم اسلام و هم در مناطق دور افتاده، در روستاها، در همه نقاط عالم اسلام که شما بررسی بکنید خواهید دید که این جامعه بزرگ اسلامی یا معاند و دشمن و رویارو و مقابل امام حسین قرار گرفتند یا اینکه ساکت و غافل و در لاک خود فرو رفته بودند. این وضع عالم اسلام در سال 61 هجری و گروه اندکی بودند که پای کار ایستاده بودند که جمعشون توفیق یافتند و در کربلا حضور پیدا کردند. جمعهایی هم بودند که موفق نشدند ولی اگر موفق می شدند می ایستادند. این جمعیت سوم، یعنی جمعیت مقاوم، پایدار، همراه سید و سالار شهدا، یک جمعیت کمی هستند. اکثریت قاطع امت اسلام در مکه، در مدینه، در شام، در بصره، در کوفه و سایر مناطق شهری و روستایی در نقاط دور و نزدیک عالم اسلام جز اون دو گروه هستن، غافلان و جاهلان و ساکتان در یک طرف، و در طرف دیگر کسانی که علیه امام قیام کردند و بسیج شدند بر ضد امام حسین سلام الله علیه. خب این چی شد از نظر روحی، اخلاقی، اعتقادی که اکثریت قاطع امت اسلام در جبهه باطل و زلالت و گمراهی قرار گرفتند؟ حالا یا جبهه معاند و دشمن و جنگجو در برابر امام حسین، یا جبهه آرام و ساکت و غافل و بیتفاوت، ولی همه جبهه زلالت دیگه. البته اینا مراتب داره، اونی که شمشیر کشیده در برابر و رویاروی امام حسین قرار گرفته است، این یک حکمی داره، در نهایت درجه زلالت و گمراهی است. اون طیف‌های دیگری که ساکت و غافل و بیتفاوت هستند، باز هم گمراهند، در صف گمراهان قرار گرفتند، گرچه با درجات پایین تر. این طیف غافلان و ساکتان و بیتفاوت‌ها تا اون طیفی که میرسه به ابن زیاد و عمر سعد و خود یزید، این طیف از ساکت و غافل تا معاند و دشمن، ولی همه در جبهه باطلن. و اون گروه اندکی در مسیر حق باقی ماندن. این دلائلش چیه؟ در خصوص این دلائل مقدمتا باید اینو توجه داشته باشید، این که کسانی میان جزء معاندین، دشمنها، ساکتها، بیتفاوتها و در خانه نشسته ها قرار میگیرن، همه اینا برمیگرده به این که تو اعتقاد اونها و در شخصیت اعتقادی و اخلاقی اونها یک اشکالی وجود داره، چون این اعمال ما همه نتیجه افکار و شخصیت باطنی ماست. این که شما الان از خانه بلند شدید، آمدید در صف نماز جمعه قرار گرفتید، یک فکر و اعتقادی شما را به این سمت سوق داده. هر کاری که ما میکنیم از یک فکر و اعتقاد و شخصیت درونی ما تراوش میکنه. خب این که میبینیم اکثریت قاطع امت اسلام، شهرهای بزرگ مرکزی جهان اسلام، یا دشمن و معاند یا غافل و ساکتند و همه یکسره در جبهه باطل و زلالت قرار میگیرن، این یک وجه درونی داره، یک علت باطنی و اعتقادی و اخلاقی داره. در این زمینه باید بریم سراغ این که چه علل و عواملی آمد این جمعیت بزرگ را در این جبهه باطل قرار داد. شواهد این مسئله در قصه عاشورا وجود داره و در سخنان خود امام حسین و مواضع امام حسین و وقایع و حوادث عاشورا می شود سر نخهای پاسخ به این سوال را پیدا کرد. یک اتفاقاتی در دلها و در درون آدمها و انسانها رخ داده که اونها را از جبهه حق و از پیروی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و امام حسین جدا کرده. این دلایل چیزهای زیادی است که به درد امروز هم میخوره، یعنی ما و شما هم امروز در هر امتحان و آزمونی که قرار بگیریم، اگر مبتلای به این مریضی ها، به این آسیب های اعتقادی، روحی و اخلاقی باشیم، ما هم پایمون میلغزد و در هنگامه امتحان و معرکه آزمون رفوزه خواهیم شد. اکثریت جامعه اسلامی، این ساکتان و غافلان و معاندان، مبتلای به این آسیب‌های اعتقادی و اخلاقی بودند. این مرضها و ویروسها و میکروبهای درونی بود که اینها را درون تهی کرد، تو خالی کرد و در موقعی که باید قد علم بکنند و در کنار حجت خدا و امام عصرشون قرار بگیرند از صحنه بیرون رفتند و در امتحان شکست خوردند. این دلایل، این آسیب‌ها، این مرض‌های روحی به این ترتیبی است که عرض می‌کنم. یه تعدادی من اینجا نوشتم، در فرصتی که داریم چند تاش رو عرض می‌کنم. پس سوال اینه که چی شد که جامعه اسلامی و اکثریت اون در جبهه گمراهی قرار گرفتن و اون حادثه و تراژدی بسیار سخت در روز عاشورا رخ داد و در برابر آن امام حسین اون حماسه بزرگ را آفرید، چه دلایل اخلاقی و روحی بود؟ جوابش هم اینه که این دلایلی است که تو متن قرآن و روایات ما آمده و در قصه عاشورا اینا همه خودش رو نشون داد. یک، جهالت و غفلت از مهمترین عوامل انحراف انسانها و راه نیافتن اونها در مسیر حق اینه که نادان باشند، حقایق را ندانند یا فراموش بکنند یا غفلت بکنند. این سه حالت روحی انسانه در برابر واقعیت ها و حق. گاهی انسان اصلا هیچی نمیدونه، گاهی میدونه ولی فراموش کرده، گاهی فراموش هم نکرده ولی غافله. این سه حالته که من به عنوان جهل و غفلت و نسیان نام میبرم. این عامل اوله. جمع زیادی از مسلمانان و از جامعه اسلامی دچار نادانی و غفلت نسبت به خاندان پیامبر و راه حق بودند. بسیاری از این قبائل، عشایر، آدمهایی که حتی در مناطق مرکزی جهان اسلام بودند تا برسه به اون شهرهای دوردست و روستاها و میان عشایر و قبائل، ما خیلی ها میبینیم که به دلیل اون وقایعی که بعد از پیغمبر اکرم رخ داد و حصارهایی که ایجاد کردن در معرفی خاندان پیامبر، بخش زیادی از جامعه غافل و جاهل و ناسی بودند. اصلا نمیدونستن که راه پیغمبر یعنی چی، خاندان پیامبر چه خاندانی هستند. و در مقابل نسبت به بنی امیه و جریان بسیار پلید، جریان بسیار پلید و ناپاک بنی امیه باز جهالت داشتن. اینها از یک فاصله دوری براشون تشخیص امیرالمؤمنین و معاویه، امام حسن و معاویه، امام حسین و یزید براشون واضح نبود، به دلایلی که خود همین خاندان بنی امیه و دیگران ایجاد کرده بودند، نگذاشتن حق وضوح پیدا بکنه. ولذا جمع زیادی از مردان و زنان اون جامعه اون وقت مبتلای به این آسیب اول بودند، در جهل و غفلت و ناآگاهی بودند، در شناخت جبهه اهل بیت و حقایق و معارف اهل بیت کم داشتند، در شناخت جبهه مقابل اونها هم عاجز بودند و ناتوان بودند. این یک آسیبه که روشنه. جمع زیادی رو مشاهدیم که به خاطر جهلها و غفلتها از حضور در جبهه حق فرو ماندند. جهل، فراموشی، غفلت، ناآگاهی و نادانی مانع می شد که اینها حقیقت را ببینند و هنگام امتحان در جبهه حق و زیر پرچم حجت خدا جمع شوند. این یکی. دومین عامل، ضعفی که در اثر ضعف اراده و سستی و کاهلی جمعی بود. این آسیب و اشکال دیگره. گاهی که افراد حق را میفهمند، میدانند، اما پای حق ایستادن یک اراده قاطع، یک تصمیم جدی میطلبد. آسیب دوم این بود که جمعیت زیادی از قبائل، عشائر، گروه هایی که در مدینه بودن، مکه بودن، بصره بودن، مصر بودن، عرض شود که حتی شام بودند و در کوفه به خصوص بودند و احیانا مناطق دیگر شهری و روستایی اون زمان، جاهل نبودند که آسیب اول بود، بلکه کاهل بودند، سست اراده بودند، مرد میدان عمل و اقدام و مقاومت در راه خدا نبودند. این آسیب دیگه، انسان برای اینکه بخواد یک کار درستی انجام بده یه شناخت میخواد، بعد از اونم عزم و اراده میخواد، اینکه مصمم باشه. چقدر در روایات برای مسائل فردی و مسائل اجتماعی سستی و تنبلی و کاهلی مذموم شمرده شده، در حدی که در روایات داره که خدا اصلا آدم تنبل را، آدمی که اهل تلاش نیست، اهل تصمیم گیری و اراده نیست، اینو دوست نمیداره. راز پیشرفت انسان در همه ابعاد مادی و معنوی اینه که اهل برنامه و اراده و تصمیم و اقدام باشه. یک کسانی در این تصمیم گیری و اراده ضعیف بودند، نمیتونستن تصمیم بگیرند، به موقع گاهی نمیشود تصمیم گرفت. دیدید دیگه، گاهی که سر موعد که میرسه سریع آدم با تصمیم بگیره برای رفتن در مسیر حق، همونجا سست ارادگی مانع میشه. در قصه کربلا ما آسیب اول همون غفلت و جهل بود که جمع زیادی به اون مبتلا بودند، ولی آسیب و اشکال دوم اخلاقی که بسیاری از آدمها در اون فرو افتاده بودند و به اون مبتلا بودند، کاهلی و سستی در اراده است. اینا تصمیم نمیتونستن بگیرند، ولذا یا اومدن موج آمد اونا را برد همراه عبدالله زیاد، یا فوقش اینه که اینا یه گوشه خونه نشستند و دم فرو بستند و جلوی چشمهای اونها اون حوادث عجیب رخ داد. یه جمع زیادی مبتلا این بودن، بی ارادگی، سست اراده بودن، ضعف اراده، کاهلی، تنبلی، این موجب این میشه که انسان همراه موج بره تو باطل. ماهی وقتی که اراده نداشته باشه، مریض باشه یا مرده باشه، موج آب این ور اونورش میبره، ولی ماهی زنده اراده و تصمیم داره، خلاف موج هم لازم باشه شنا میکنه میره جلو. آدم هم در کوران حوادث مثل ماهی هست، تو این حوادث و وقایع اجتماعی و سیاسی که پیدا می شود، آدم های ضعیف الاراده و سست بنیاد مثل ماهی های مرده اند، موج ها میاد اونها را به سمت باطل هدایت میکنه، حرکت میده. اما اگر کسی اراده داشت مثل ماهی زنده است. اینجا که موج شام و یزید و عبیدالله و عمر سعد و پولها و مقامات و همه چیز آمده، حبیب بن مظاهر این ماهی زنده الهی است، مقابل همه اینها شنا میکنه و خلاف موج باطل حرکت میکنه. آدمهای ضعیف الاراده، اینا ماهیان مرده در امواج دریا هستند، ماهیان بیحال مریض یا مرده. بخشی از امت اسلام هم در اون عصر مبتلای به ضعف اراده بود، اینم آسیب دومه. و همین موجب شده بود که فرزدق، این جمله چند جا آمده، از جمله از فرزدق نقش شده که امام تو مسیر، امام حسین تو مسیر که به فرزدق، با فرزدق برخورد کردن، از او سوال کرد که قصه چیه، چه خبره در کوفه؟ خیلی جمله عجیبی گفت که همه شنیده اید. فرزدق گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، این مردمانی که من دیدم دلها با شماست، یعنی جهل ندارند اما سیوف هم علیک اراده هاشون ضعیفه، یا حالا اون عوامل بعدی که عرض میکنه. اراده ضعیف موجب میشه که انسان به موقع نتواند تحرک لازم در دفاع از حق و پیدا کردن مسیر حق را از خود نشان بده. این درس های اخلاقی عاشوراست. این درس ها امروز هم هست، در همه آزمون های فردی و اجتماعی ما هم هست، تو کارهای فردیمون، تو کارهای خانوادهمون، کارهای اجتماعیمون. اگر جهالت باشه و ندانیم حقایق دین، آسیب اوله، در گمراهی قرار میگیریم. اگر بدانیم ولی مرد میدان و صاحب اراده قوی نباشیم، اینم آسیب دومه که ما را در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی گمراه میکنه. اراده قوی از اصول مهم تربیت اسلامی است. فلسفه روزه، فلسفه عبادات، یکی از فلسفه های مهمش اینه که اراده ما و شما را قوی بکنه. اصلا روزه یعنی همین دیگه، یعنی خلاف موج خواسته های نفسانی من حرکت بکنم، خیش را باز دارم از متاع و شراب، تا اینکه روح قوی پیدا بکنم بتونم بایستم اون جایی که خدا میگه بایست. حقیقت تقوا هم که شعار نماز جمعه است همینه. تقوا یعنی پایداری، ایستادگی، مقاومت، اراده قوی، سست عنصر و سست بنیاد نبودن روح تقواست. در بخش زیادی از جامعه اسلامی این آسیب وجود داشت. عامل سوم ترس. ترس یکی از سپاهیان شیطان و به تعبیر روایات ما جنود شیطان، ترسه. در مذمت ترس خیلی چیزی گفته شده. البته ما ترس دو قسم داریم، یک ترسهای خوب و بجا داریم که ترس از خداست، ترس از زلالت و گمراهی است، اما یک ترسهایی داریم که مانع کمال ماست. این ترس دوم ترس مذمومه. ولذا فرمودند علمای اخلاق که خوف چند قسمه، از جمله خوف ممدوح و دوم خوف مذموم. خوف ممدوح اون ترسی است که موجب پیشرفت انسان میشه. خوف مذموم ترسی است که مانع سقوط انسان میشه. این ترس نوع دوم اون ترس بد از نگاه اخلاقی است. این ترس مذموم و ناپسند یعنی اینکه وقت انجام کار و پیشرفت اومده میترسه، شیطان ظاهری یا باطنی یا هر چیز دیگه ای او رو از اقدام میترساند. اینجوریه که ذاتن ضعیف الاراده باشه، ولی این عامل بیرونی میاد او رو از خط بیرون میبره. این سپاه ترسه. در سومین آسیبی که ما در جامعه عصر عاشورا شاهدش هستیم این است که سپاه ترس آمد کوفه را از درون خالی کرد. یکی از کارهای عبیدالله زیاد برای فروپاشی کوفه و سپاه مستحکم حضرت مسلم این بود که ترس را در بین مردم پراکند. تخم ترس و حراس از مرگ و مشکلات دنیا را در میان مردم کوفه افشاند و نتیجه گرفت. خب باز اینجا عنصر شجاعت لازم داشت که افراد معدودی از اون برخوردار بودند که در برابر این عوامل شدید مقاومت بکنند. در همون ایامی که عبیدالله زیاد آمد و با اون دسیسه ها و توطئه ها بر کوفه مسلط شد، در همون چند روز شما و مدت اندکی که گذشت شاهدید که هان ابن عروه رو اونجور به شهادت میرسونه، افرادی رو اعدام میکنه، افرادی رو به زندان میافکند. اینا در تاریخ ثبت شده. چقدر آدم رو در کوفه گرفت، اینا رو انداخت به زندان، چقدر رو کشت، و همینجور با تهدید و ایجاد رعب و وحشت و ترس یک جمع زیادی باز در جا زدن و از جبهه حق و حضرت مسلم فاصله گرفتن. در غیر کوفه هم همینطور بود، خیلی ها در مدینه، مکه، شهرهای دیگه، مناطق روستایی این خشونت و قساوت شدید بنی امیه و یزید و عبیدالله اونها رو از صحنه بیرون برد. چرا؟ برای اینکه اینا تحت تأثیر ترس قرار گرفتن، آدم های ترسو بودند و این ترس موجب شد که یک جمع دیگری از این جبهه فاصله بگیرن و رفوزه بشن در این آزمون بزرگ. خب این سه تا عامله، 7-8-10 تا هست که اگر فرصت شد بقیهش هفته بعد عرض میکنم. تا اینجا ببینید سه تا عامل ما عینی و عملیاتی میبینیم که در صحنه شهرها و مناطق و جمعیت جهان اسلام در عصر امام حسین موجب شد که اکثریتی از جامعه اینا رفوزه بشن در این امتحان بزرگ. عامل اول جهالت‌ها، فراموشی‌ها، غفلت‌ها بود و خلاصه ناآگاهی بود. عامل دوم ضعف اراده به صورت ذاتی در عده‌ای بود که اراده قوی نداشتن، عزم جزمی نداشتن. و عامل سوم هم ترس و رعب و وحشت بود که افرادی مقهور این رعب و وحشت می شدند، شیران بیشه نبودند، مردان میدان نبودند و سپاه رعب و وحشت اونها رو تو خالی می کرد. این سه عامل بود، این سه عامل امروز هم هست. ما تو تکالیف فردی، خانوادگی، اجتماعیمون همین سه آسیب و سه تا مرض میتونه ما را خالی بکنه. گاهی ممکنه در یک انجام یک تکلیفی ندانیم، این ناآگاهی بسیار امر ناپسندی است. گاهی ممکنه که نمیدونیم ولی اون اراده لازم برای عمل و اقدام نداریم. میدونیم که نماز شب خوبه، میدونیم که نماز جماعت خوبه، میدونیم که پرداخت حقوق شرعی وظیفه است، ولی اراده لازم برای اینکه اقدام بکنیم نداریم. و سوم هم ترس هایی است که از بیرون میاد و آدم را از میدان به در میبره. بخش زیادی از این ساکتان و غافلان و جاهلان و واماندگان در جبهه دفاعی از ابا عبدالله الحسین مبتلای به این سه تا مرض بودند. حالا یکیش یا چند تا در اینها جمع بود و اینا موندند و نتوانستند به موقع در این آزمون بزرگ الهی حضور پیدا بکنند. خب بقیهش دیگه انشالله خطبه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چند جمله هم در ذکر مصیبت عرض بکنم. زیارت ناحیه طبق بعضی از نقلها ما سندی براش وجود داره و اصل این زیارت حاوی مضامین کاملا درسته. زیارت ناحیه در واقع روضه‌خوانی است که حضرت ولی عصر ارواح نافداه در عزای جد بزرگوارشون خوانده اند. زیارت ناحیه روضه امام زمان در عزای جدشون هست. خیلی زیارت زیبا و دارای مضامین عالی و همه اون مضامین هم منطبق بر اون چیزی است که در تواریخ معتبر آمده. خب این زیارت ناحیه زیارت مفصلی است. من در اینجا در این ایام عزاداری چند جمله از اون را عرض می‌کنم. بعد از این که مراحل عزای جدشون را ذکر می‌کنن حضرت امام زمان سلام الله علیه طبق این نقل، می‌رسن به اون لحظات آخر شهادت، اون لحظات پایانی کار سید و سالار شهدا. اون لحظات آخر لحظات خیلی سخت و دشواری بود. شما لحظاتی در ذهنتون تصویر بکنید، حجت خدا، سبت پیامبر خدا، عزیز پیامبر خدا در تنهایی در وسط گودال در حالی که همه را از دست داده و اون طرف هم خیمه ها همه منتظر او هستند و چشم به او و گودال قدرگاه دوختن. این صحنه را امام زمان شما تصویر میکنه، این روزه را امام زمان داره میخونه. این جمله ها را اگر عربیش میدانستید حتما بیش از این حرف ها دل شما را میسوزاند. حالا من عرض میکنم ببینید امام زمان چطور اون شرایط پایانی حضرت سید و سالار شهدا را تصویر میکنه. و احدقو بک من کل الجهات و ادخنوک بالجراح، جد بزرگوارم لشکر عبید الله از هر جهت تو را در وسط قتلگاه در محاصره قرار داد. احدقو، ببینید حدق که میگیم یعنی مثل این که چشم وسط حدق است، چطور همه طرف در این دیدگان ما در محاصره این حدق است. میگه تو این جور در محاصره لشکر یزید قرار گرفتی، از هر طرف بر تو هجوم آوردن. و اثخنوک بالجراح، تو را سنگین از بار جراحت ها کردن، اونقدر تیر و سنان و نیزه به سمت تو روان کردن که تو سنگین از این جراحت ها شدی. و حالو بینک و بین الرواح، تو بین تو و آسایش و دسترسی به آب فاصله انداختند، در حالی که ولم یبق لک ناصرون، یار و یاوری برای تو در اون قتلگاه نمانده بود و تو برای خدا در نهایت صبر و مقاومت بودی و دفاع می کردی از فرزندان و خاندانت. اونقدر به تو حمله آوردن تا وقتی که تو از اسب به زمین افتادی، لحظه فرو افتادن حسین را از اسب حضرت اشاره میکنه. وقتی که به زمین افتادی اسبهای دشمن بر تو حمله کرد و از هر طرف تو را مورد مهاجمه و تهاجم قرار دادند. اما یک جمله از همه اینها سوزدارتره. کجا؟ اون جایی که امام میفرماید در همون حالی که زیر پای اسبها بودی و آخرین نفسها را میکشیدی و در انتظار لقاء خدا بودی، میدیدیم که چشمهای مبارک تو متوجه خیمه ها و زنها و بچه هاست، تو نگران آینده اونها هستی. گویا حسین در اون لحظات میدید که چگونه بعد از شهادت اون مردمان قسی القلب بر این خیمه ها حمله ور میشوند و خیمه ها را به آتش خشمشون میسوزانند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران را در این ایام عزاداری و سوگواری به پرهیزکاری و پارسایی سفارش میکنم. یکی از مظاهر تقوای الهی عزاداری برای سید و سالار شهداست. کسانی در عصر ما و احیانا در بعضی از مقاطع تاریخی نسبت به عزاداری و توسل به خاندان پیامبر خدا دچار تردید شدند یا شبه افکنی کردند. قطعا این فکر غلطی است. امروز هم گروه های تندروی وجود دارند که توسل به خاندان پیامبر و به اولیای الهی را شرک می دانند، در حالی که این توسل و توجه به اولیای الهی از بالاترین مظاهر توحید هست. چند هفته قبل در نماز جمعه ای که در مسجد 12 امام بود توضیح دادم که فاصله شرک و توحید چیست، و اونجا عرض کردم که توسل به ائمه پیامبر خدا و ائمه و اولیای الهی، این از توصیه های خود پیغمبر و قرآن و از مظاهر توحیده. اگر کسی وقتی که عزاداری برای سالار شهیدان میکنه، معاذ الله، داره امام حسین رو میپرسته، این شرکه. اگر خدا اجازه نداده بود که ما ادای احترام بکنیم، این غلط بود. اما هرگز در عزاداری ما، در ابراز ارادت ما به خاندان پیامبر، به شخصیت پیامبر، پرستش وجود نداره. کسی که این اولیا و پاکان درگاه خدا را معاذ الله به جای خدا نمیگذاره، کسی اینها را پرستش نمیکنه، بلکه اینها ابواب خدا هستند، اینها شاهراهایی هستند که ما را به خداوند و رضای الهی میرسانند، این شرک نیست و خدا اجازه داده و خدا توصیه کرده، خدا ما را وادار کرده به محبت پیغمبر، به محبت خیشان پیامبر، به توسل جستن به اونها، شفاعت شفعای حق را قرآن اجازه داده و خدا اجازه داده. اینا همش مفاهیم قرآنی است. محبت پیامبر و اهل بیت در قرآنه، شفاعت اولیای الهی در قرآن هست، توسل به اینها در قرآنه، و عزاداری امام حسین که از سنن مهمی است که قبل از شهادت امام حسین پای ریزی شده. انبیای پیشین برای امام حسین عزاداری میکردن و عشق میریختن تا شخص پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم و بعد ائمه هدا و بزرگان اهل سنت، مقاماتی که پیامبر خدا و ائمه هدا دارن مقامات الهی و ملکوتی است و وسیله قرار دادن اونها برای رسیدن به رضای الهی امری است مورد تاکید و از سنت های الهی است. این فکر بسیار فکر غلطی است. متاسفانه البته اینا محدود و اندکن و پشتیبانی میشن از بعضی قدرت‌های دنیا. آدم‌های بی سواد کم‌مایه فتوا میدن راحت به این که اگر کسی عزاداری بکنه، اگر ابراز ارادت بکنه این شرکه، بعد از شرک هم قتلش واجبه. این زشت‌ترین پدیده ایست که در دنیای اسلام ما شاهدش هستیم، تکفیر و بعدم دنبالش ترور، به خاطر اینکه زیارت میکنه، به خاطر اینکه توسل میجوید، به خاطر اینکه عزاداری میکنه. شما منطق اسلام، منطق فقه و حقیقت دین را نمیدونید. یک عده قلیلی در دنیا راه افتادید و همه امت اسلام را با چوب تکفیر میرانید. ما معتقد به این هستیم که نابترین توحیدها در اسلام و مکتب اهل بیته. اون توحیدی که در نهج البلاغه است، اون توحید نابی که در فرمایشات سالار شهدا در طول واقعه کربلا و عاشوراست، هیچ جای دیگری سراغ نداری. خود ائمه ما فانی در خدا هستند، همه چیز از آن خداست، اینها وسائط الهی هستند و عزاداری برای اینها از سنت‌های اسلامی است. همه مذاهب اسلامی هم اون را قبول دارند، جز یک عده معدودی که با یک فکر غلط امت اسلام را به این وضع نشاندن که دچار این تفرقها و اختلافات کرده اند. و لذا عزاداری یک حقیقت ناب، یک سنت پاک، یک وظیفه الهی است و باید تقدیر و تشکر کرد از همه جوانان و اقشار گوناگون که در این حماسه بزرگ عاشورا و احیای عزای حسین مشارکت میکنند. این جای تقدیر و تشکر داره و جای سپاس الهی. البته مثل همیشه ما باید توصیه بکنیم به همه اون چیزهایی که در جلسه سران حیات و مداحان بهشون عرض کردیم، در این خطبه ها گفته شده، رعایت محتوای خوب در منبرها، روزه‌ها، به خصوص مدایی‌ها، رعایت راستی و درستی در نقل عزای سالار شهدا و اولیای الهی، پرهیز از خرافات و موهومات، پرهیز از تعابیری که گاهی دستاویز دشمن‌ها میشه برای اینکه بگن اینا مشرکند، رعایت اون اصولی که برای وحدت اسلامی لازمه و توجه به عمق و معنا و محتوای عاشورا. اینا چیزایی است که از هیئت‌ها، از حسینیه‌ها، از عزادارها انتظار میره. وقتی که این پرچم عزا در این ایام به اهتزاز میاد، باید جامعه ما پاک بشه، جامعه ما از فساد و انحراف مبرا بشه. این عزاداری واقعی است و باید اون را ترغیب کرد. مطلب بعد اینه که خب ما در ایام دهه عاشورا، دهه امر معروف و نهی از منکر هم هست. چرا؟ برای اینکه مهمترین فلسفه عاشورا مقابله با گمراهی و زلالت و باطل و احیای امر معروف و نهی از منکره. این فریاد رسای سالار شهیدان است که از کربلا و عاشورا به گوش همه نسل ها می رسد که اريد ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر. این شعار بزرگ عاشوراست. اراده من حسین در برابر همه این باطل ها این است که امر به معروف بکنم، نهی از منکر. و جامعه ای که از امر به معروف و نهی از منکر فاصله بگیره، این جامعه فاسد و تباهه. این شعار عاشوراست. این شعار را بر سردر حسینیه ها و تکایا و مساجد نصب کنید که صدای امام حسین امر معروف و نهی از منکره. فریاد عاشورا احیای دین خدا و ارزش های اسلامی است. اگر این شعار و محتوا اومد تو حسینیه های شما، عزاداری های شما، این نشانه سلامت و درستی و قبولی اعمال شماست. امروز جامعه ما در برابر امواج فساد و تباهی قرار گرفته. این موجهای فساد و تباهی که از ماهواره و اینترنت و نغمه های شیطانی به سمت جوان و خانه ما روانه است، بنیاد ایمان و اعتقادات ما را برخواهد افکند. عاشورا باید این بنیانها را حفظ بکنه. آشورا باید فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در فرهنگ عمومی ما تثبیت بکنه. اداره ما، کارخانه ما، مسجد ما، مغازه ما، مزرعه ما و هر جایی که ما حضور داریم باید جایگاه پاسداشت ارزش‌ها و زنده‌داشت نیکی‌ها و احیای امر معروف و نهی از منکر باشه. این پیام عاشوراست. جوانهای عزیز، هیئت‌های بزرگوار، همه کسانی که در عشق حسین می‌سوزید و در عزای حسین می‌نالید، اگر راست می‌گوییم این فلسفه عاشوراست، این پیام حسین است، این نیاز امروز ماست که ارزش‌های الهی در جامعه ما زنده بشه. همه ما مأموریم. تذکر لسانی، یاداوری به زبان که برادر عزیز، خواهر بزرگوار، این راه خطاه، حفظ کن خود را، همین کافیست برای اینکه فرهنگ جامعه ما عوض بشه. همینجا من تقاضا دارم که شوراهای امر معروف و نهی از منکر که برنامه ریزی شده در مدارس، در مساجد، در ادارات، در صنایع، اینا باید فعال بشه. بچه های متدین، افراد بسیجی، افراد حزب اللهی با رعایت قانون و مقررات در رعایت ارزش های دینی تلاش بکنند. این وظیفه است، این وظیفه وظیفه الهی است، مال این و اونم نیست. این فرهنگ باید در عزاداری ما تقویت و توسعه پیدا بکنه و امیدواریم که ما در پرتو عاشورا شاهد بیدار شدن دلها و زنده شدن فریضه امر معروف و نهی از منکر باشیم. همینجا لازم است که از همه دانش آموزان و دانشجویان و مردان و زنان و دختران و پسران و عزیزانی که در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردن تشکر بکنم و همانطور که رهبری معظم فرمودن و منطق برخورد با دشمن ها هست، ما در مقابله با دشمن در جای خود باید بجنگیم، در جای خود مذاکره بکنیم، بدانیم هنگام گفتگو و مذاکره هم عقب نشینی نسنجیده، دست برداشتن از آرمان‌ها، این کار غلطی است و دولت محترم مورد تأیید قرار گرفتن از سوی رهبری معظم در انجام کلیات مذاکره تا یا نتیجه بده یا همه بفهمند که اونها دروغ میگویند و حاضر این نیستن که حق ملت ما رو به رسمیت بشناسن. ما یک حقوقی داریم، این حقوق، حقوق تعریف شده در قوانین بین الملل، در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی، این حقوق به رسمیت شناخته شده. اونا رو شما به رسمیت بشناسید، ما هم در اونجایی که شما اطمینان بخواید پیدا بکنید نسبت به سلاح اتمی همراهی میکنیم. خب در مذاکره باید دقیق بود، سنجیده بود، حکیمانه عمل کرد، خودباختگی نباشه، عقب ماندگی وجود نداشته باشه، جدیت و صلابت داشته باشیم و پشت مذاکره کننده ها باید به ملت بیدار، متحد و همراه گرم باشه. 13 آبان نشون داد که به بیرونی ها که ملت ما فراموش نکرده این پرونده قطور ظلم و ستم آمریکا و استکبار غربی و صهیونیست ها. این پرونده یک کتاب قطوره. 100 سال شما انواع ظلم‌ها و جنایت‌ها کردید. تو این 50 سال اخیر چند جنایت بزرگ رو متوجه ملت ایران کردید. خب اینا رو ما می‌دانیم. با این پشتوانه آگاهی مردم، حضور مردم در صحنه، می‌توانند اونها مذاکره بکنند و لذا این حضور سنجیده و آبرومندانه و با شکوه نسل جوان ما در 13 آبان مایه افتخار و مباهات بود و جای تقدیر و تشکر داره. و در این شرایط ما باید بدانیم انسجام ملت، یک دستی ملت، همگامیشون در میان خودشون، همراهیشون با مسئولان وظیفه ملت، وظیفه مسئولانم حرکت دقیق و درست روی موازین اسلام، موازین انقلاب با تبعیت از رهبری معظمه. ما اگر دولت و ملت این نکات اساسی رو رعایت بکنن، انشاءالله ما از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. شرایطی است که مردم ما صبر میکنن، تحمل میکنن، مثل سالهای قبل فراز و فرودها را میفهمن. امروز هم ما مشکلات فراوانی وجود داره، اما اونها باید بدونن که ملت ما دست از آرمانهاش به خاطر مشکلات بر نمیداره. این پیام عاشوراست، این پیام عاشوراست که ما به خاطر مشکلات از عقاید و ایمان و آرمان و امام حسینمون و آرمان عاشورا عقب نمیشینیم. این چیزیست که با دنیا بدونه و ملت ما هم تا به حال این را نشون دادن. انشاءالله خدا هم کمک بکنه و از این گردنه ها و سختی ها عبور خواهیم کرد و آینده های روشنتری در انتظار امت و ملت ما و امت اسلام انشاءالله خواهد بود. به برکت صلواتی بر محمد آله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما. ما را از سوگواران واقعی سالار شهدا مقرر بفرما. به ما توفیق سوگواری صادقانه، انابه در پیشگاه خدا، توبه خالصانه عنایت بفرما. گناهان ما را ببخش و بیاموز. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را ببخش و بیاموز. ارواح تابناک شهدا، امام شهدا، شهدای این جمع را با سالار شهدا محشور بفرما. امت اسلام را در همه صحنه ها پیروز بفرما. آگاهی و هوشیاری و بینش درست و اتحاد و انسجام را به امت اسلام و ملت عزیز ما عنایت بفرما. همه خطرها و آسیبها را از آنها دور بدار. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر سرزمین های تشنه ما فرو بفرست. ما را مشمول الطاف و عنایات خودت قرار بده. سلام و درود خالصانه این جمع را به محضر سالار شهدا و اصحاب با وفای او و حضرت امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.